بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد و آل محمد. یکی از میوه هایی که در روایات اهل بیت علیهم السلام ازش نام برده شده اتروج هست. اتروج یعنی بالنگ و میوه بالنگ، و واحده و در واقع وحده او اتروجه هست در زبان و لغت. ترنج هم بهش گفته میشه، مثل لیمو هست اون تا بزرگتر، که حالا تعابیری که در روایات اومده کمی ترش مزه هست و همچنین خوشبو. خب و طلایی رنگ، اینا خواصیش که براش بیان کرده و همون تعبیری که بیان شده به عنوان بالنگ، که ما عمدتا امروز به صورت مربا پخته شده استفاده میکنیم. در قدیم هم با عسل مخلوط میکردن و مصرف میکردن به عنوان مربا، یعنی داخل عسل میپروراندن. خب خواصی دارد. روایت شده که فرمودن که میوه رو در اول فصلش خصوصا بخورید، فی اقبال دولتها، در اواخر دیگه اذهاب میوه، اون موقعی که دیگه آخر فصلش هست، اون میوه رو کنار بگذارید. این رو در روایات ما بیان کردن. حالا با فضیلت ترین ها رو فرمودن یکی رمان و انار هست، یکی اتروج هست، و از گل ها فرمودن گل سرخ و گل یعنی ورد و گل محمدی و همچنین گل بنفشه. خب اما اتروج ببینید، فرمودن یکی از با فضیلت ترین میوه هاست. فرمودن باعث نورانیت قلب و دل انسان می شود، فؤاد رو نورانی می کند، یزید و فد دماغ، قوای مغزی رو تقویت خواهد کرد. اما اینکه چه وقت خورده بشه، بهترین وقتش بعد از غذا است مطابق روایات ما. قبلش هم خوبه، منتها بعد از غذا بهتره، توصیه بیشتری کردن. اهل بیت علیهم السلام فرمودن فان آل محمد یفعلون ذلک، آل محمد این کار رو انجام میدهن. و این حاکی از اینه که به هر حال از ما میخوان تشابه پیدا بکنیم. و اصلا نکته‌ای که در بیان این خواص هست اینه که ما هم شباهت پیدا کنیم به اولیاء طاهرین علیهم السلام. خب ببینید، حتی در یک قبل و بعد خوردن اینقدر اهمیت قائلن برای این نکته. و اینطور نیست که ما خیال کنیم که به هر حال اینها مسائلی که ما در حتی این مسائل به حال خودمون رها شده باشیم. اما در شب خوردنش نهی شده. فرمودن کسی که بخورد و بخوابد احتمال داره که حالت لوچی، یعنی چشمای او لوچ بشه، جا به جا بشه، ولی حول پیدا بکند، انقلاب چشم پیدا بکند، قلب عین پیدا بکند. اکل الاترج باللیل یغلب العین و یورث الحول، باعث چشم تابیدن چشم ها میشه. خب اما ثقیله، یه ثقالتی داره اترج، که فرمودن که نان خوش باعث هضم اون از معده می شود. خب نان خوش بسیار مؤثر در هضم میوه اتروج. در روایتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که حضرت به اصحابشون فرمودن اخبرونی به ای شیئن یأمرکم بهی اطباؤکم فی الاتروج، اطباء شما در باب اتروج به شما چه گفتن؟ اطباء شما گفت که ابن رسول الله به ما میگن که قبل از غذا بخورید، قبل از غذا مصرف کنید. خب حضرت فرمودن ما من شیئن اردع منه قبل الطعام و ما من شیئن انفع منه بعد الطعام. خب اگر بعد از طعام خورده بشود، این نافع ترین چیزه که بعد از طعام خورده میشه. بعد فرمودن فعلیکم بالمربا منه، از اون پرورده ها، اون مربای بالنگ بخورید. فا ان لهو، یه گفتن در اصل حتی می پروراندن، فا ان لهو رائحتن فلجوف کرائحت المسک، بوی در جوف انسان، در شکم انسان بوی مسک می دهد. خلاصه یکی از میوه های مفید هست. بعضی بیان کردن که ما میتونیم مرکبات رو هم از همین خانواده حساب بکنیم، چون از خانواده مرکباته و همین خواص رو، همین آداب رو براش بیان بکنیم. البته اینجا دلیل محکمی بر این مطلب نداریم، چون یک ویژگی های خاصی برای اتروج اینجا در روایات ما بیان شده، ممکنه بگیم اینجا ما نتونیم به هر حال القای خصوصیت بکنیم و لذا اینجا نمیتونیم سرایت بدیم حتی به سایر مرکبات، دلایل محکمتری باید داشته باشیم. ولی به هر حال بعید نیست بگیم که مرکبات مثل پرتقال، نارنگی، سایر مرکبات، اینها رو ما بعد از غذا هم میتونیم مصرف کنیم و برای هضم غذا هم اشکالی ایجاد نخواهد کرد، گرچه در روایات ما صراحتاً به این نکته اشاره نشده است. یکی از میوه های بسیار پرخاصیت و میوه هایی که بحث زیادی در روایات ما درباره شده، هم درباره درختش و هم درباره این میوه، میوه خرما و تمر هست، با انواع اقسامی که دارد. خصوصاً بعضی از انواعش در روایات ما تاکید بیشتری شده، مثل خرماهای مدینه، برنی، عجوه، مشان، ارزم به حضورتون سرفان و رطب‌های مختلفی که هست، میوه‌های مختلفی که بیان شده و خواصش. حالا به طور کلی خرما یک میوه ارزم به حضورتون بهشتی است مطابق روایات ما. خصوصا بعضی از این میوه‌ها، مثل بعضی از این خرماها، مثل عجوه که خرمایی است که در مدینه می‌روید، یا مثلا فرض فرمایید خرمای سیحانی که اینها خرمایی است که سیاه رنگه و یه مقدار هم رو به خشکی میره، یا خرمای برنی که این بهترین نوع خرماست، تقریبا قرمز رنگه و رو به زردی میزنه، این هم باز از نوع خرماهایی است که رو به خشکی هست و انواع اقسامی که وجود داره. حالا مثلا راجب خرمای برنی در روایات ما نکاتی که فرمودن اینه که فرمودن یزید و فی ماء قفار زهر، آب کمر رو در واقع زیاد میکنن. کسانی که مشکل آب نخاع دارن، خصوصا در فقره های زهرشون و کمرشون مشکل کمبود آب دارن، این براشون میتونه یکی از درمان ها باشه. یا اینکه بگیم که برای تقویت آب کمر آقایان یزید و فیماء فقار ظهر. باز در روایت فرمودن که علیکم بالبرنی فانه یذهب بالاعیاء، خستگی و کوفتگی رو از انسان میبرد. یا اینکه فرمودن سردی، اون سردی مزاج رو از انسان دفع میکنه. یطف من القر، قر یعنی برد، و یشبع من الجوع، انسان رو سیر میکنه. 72 باب از شفا خدای متعال در این میوه قرار داده. یا عجوه که از خرماهای مدینه هست، عجوه فرمودن ضد سم، ضد انگل، ضد میکروب هست و حالا خوردنش به هر حال بسیار توصیه میشه. به طور کلی خرما رو فرمودن شفاء فیه، شفاء من الشفاء من الادبا، شفاء از دردها و بیماری هاست. به طور کلی یک داروی عمومی است. اون مناطقی که درش خرما هست، اینها رو مشاهده کردن، بررسی کردن، دیدن که اهل اونجا، اونایی که خصوصا خرما میخورند و مصرف میکنن، اینها کمتر یا اصلا مبتلا نمیشن، مبتلای به سرطان نخواهند شد. میوه ضد سرطان هست. اون انرژی که از خورشید دریافت میکنه بسیار فوق العاده است. باز درباره خرماهایی مثل برنی، این خرمای فوق‌العاده ایست، بسیار ممتازه، عرض کردم از نوع انواع خرماهای مدینه هست، فرمودن ضرری ندارد و بلغمبر است و هر خرمایی که انسان میخورد از این خرما برای او حسنه مینویسند، باعث هنی شدن و مریع شدن غذا و هضم خوب بهتر غذای انسان میشود، باعث بیمار شدن شیطان می شود، شیطان رو بیمار می کنه، شیطان رو فلج می کنه، شیطان رو از کار می اندازه، تنظیم کار شیطان رو به هم می زنه، باعث تقویت کمر می شود، باعث ازدیاد در قوه، اضافه شدن قوه مجامعت و همبستری می شود، باعث ازدیاد در قوه سمع و بصر می شود، انسان رو به خدا نزدیک می کنه، از شیطان دور می کنه، باعث هضم غذا می شه، باعث از دست رفتن درد می شود. دردها رو شاید بگیم که هم برای کل بیماری ها، هم حالا درد به طور خاص، یعنی مسکن است. و تطیب و نکهه باعث خوشبو شدن دهان انسان خواهد شد. باز درباره انواع خرماها ما داریم دیگه، روایات متعددی داریم. سرفان مثلا، خرمای سرفان، لا داء ولا قائلت، هیچ ضرری ندارد. و به هر حال اینها تقریبا بعضیش هم خرماهای مشابه، از لحاظ شکلی هم مشابه هست. حالا اینها چون خیلیش هم الان در دسترس ما نیست و حالا در کشور ما، حداقل در ایران ما وجود نداره، یا مواد حالا خرماهای مشابه شاید پیدا بشه از بین خرماها، اما به طور کلی خرما یک میوه بسیار عالی و یک میوه بهشتی است. و اینکه ما در روایات زیادی داریم که پیغمبر اکرم به هر حال از خرما زیاد استفاده می کردن، وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله تمری بودن، و امام زین العابدین علیه السلام فرمایند که من دوست دارم که شما هم تمری باشید، خرمایی باشید، به خاطر محبت رسول خدا، اشتهای رسول خدا، لحب رسول الله. و حضرت سجاد علیه السلام دوست داشتن که می دیدن شخصی خرما می خورد به خاطر محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله. یکی از در واقع نکاتی که راجع به خرما هست و بیان شده در روایات معصومین و اهل بیت علیهم السلام اینه که فرمودن که خرما به هر حال اطیب است، یکی از اطیبین است، خصوصا حالا یکیش آب، یکیش ارزم به حضورتون که خرما سزا پیغمبر اکرم میخوردن آب و خرما، یا آب و به تیخ خربوزه مصرف میکردند و میل میکردن، یا هندوانه اگر بگیم به تیخ، حالا با انواع و اقسامش البته که شبیه از خانواده خربوزه، خربوزه جات هست در واقع، حضرت اینها رو میل میکردن، یا همراه شیر میل میکردن، همراه خیار میل میکردن، حضرت به این شکل خرما رو میخوردن. نکته ای که در باب خرما حالا خصوصا رطب هست اینه، این نکته رو بگم و بعد وارد این مطلب بشیم، که اصلا در مغذی بودن خرما این روایت بس که فرمودن بیت لا تمرفی جیا اون اهل، جیا اون اهله، اون خانه ای که خرما درش نباشه و اهلش خرما میل نمی کنن، اینها گرسنه. یعنی واقعا اینقدر مقضی است که اگر در خانه این نباشه و مصرف نمی کنن، چنده اینها غذایی نخوردن، اینقدر اهمیت داره خرما و خواص خرما. حالا آیاتی هم راجبش اومده و در فضائلش و بیان شده و ما قطعا نمیتونیم همه مواردی که راجب خرماست رو بیان بکنیم، در جای خودش انشاءالله مفصلتر باید بیان بشه. در مثلا نگاه کنید در سوره مبارکه مریم، یکی از خواصی که بیان شده در روایات ما برایش زن نفسا، اون زنی که تازه بچه زاییده، خرما هست، رطب هست که بهترین چیز برای زن نفساست، که بعد از تولد فرزندش اولین چیزی که میخورد خرما باشد، یا در ماه آخر بارداری بچه رو حلیم میکنه، بچه رو آرام میکنه، باعث حلم بچه میشود. خب لیکن اول ما تأکل نفسا الرطب، اولین چیزی که نفسا میخورد باید رطب باشد. لیکن اول ما تأکل نفسا الرطب، فان الله عز وجل قال لمریم بنت عمران، چون خدا به حضرت مریم بنت عمران فرمود و خذی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. ببینید در واقع این از باب رطب، البته رطب و حالا به طور کلی خرما فرمودن در مصرفش عدد رو رعایت بکنید، به عدد فرد، به عدد فر، مثلا در روایات فرمودن سبع تمرات من تمرات المدینه، سبع تمرات. حالا اینجایی که فرمودن که اون شخص نفسا زن نفسا رو تب بخوره و اگر این کار رو انجام بده فرزندش حلیمه، اگر دختر بشه اگر پسر بشه هر اون حلیمه است، اون حلیم خواهد بود. و نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم در روایات دیگری هم وارد شده، فرمودن که با خرما، در واقع خرما رو با عدد، با عدد خصوصا فرد 3 5 7 میل بکنید. کام بچه رو فرمودن با خرما بردارید. کام بچه رو حنکو اولادکم به تمر، خصوصا رطب، که رسول خدا هم با امام حسن و امام حسین علیهم السلام این چنین میکردن. خب پس هم برای نوزاد، هم برای مادر، هم در زمان بارداری، خصوصا در ماه آخر توصیه میشود. نکته دیگری که درباره خرما بخوایم عرض بکنیم اینه که خرما به هر حال خودش یه نوع خورش هست، همراه نان انسان میتونه گاهی مصرف بکنه، همراه شیر. حالا خصوصا عرض کردم خرما رو با چیزهای مختلفی میشه خورد، با بعضی از میوه ها مثل خربوزه، مثل هندوانه خصوصا که اگر هندوانه خنک‌تر هم هست جای بیشتری داره ما همراهش خرما مصرف بکنیم، یا فرض فرمایید همراه خیار میشه مصرف کرد، همراه شیر پیغمبر اکرم مصرف میکردن. و خود خرما رو شما وقتی داخل شیر قرار بدید یه مقداری از روش بگذره، مثلا یک شبانه روز بمونه، خرمایی که هستش خصوصا گرفته شده باشه، این بسیار مقوی است. این خواص خرما وارد شیر میشه و هم لذیذه هم خوشمزه است، یه غذای کامله خصوصا برای وعده صبحانه و بسیار مقوی و خونساز خواهد بود. سویق رو یکی از چیزهاییست که سویق رو میتونیم همراه خرما بخوریم، سویق یا با شیره خرما مصرف بکنیم. و مودن افضل و سحورکم، بهترین سحری شما، بعد در واقع بعد سحری شما و نوع سحری شما سویق و خرما هست، بسیار مقوی است در طول روز، انسان میتونه میل بکنه. اولین چیزی که فرمودن صائم بخوره موقع افطار خرماست. خب ببینید اینا حاکی از اهمیت و اون خواص خرما دارد. یا در آیه شریفه نهم سوره مبارکه کهف که فرمود فلینظر ایها ازکا طعاما، فرمود ازکا طعاما اون چیزی که در واقع طعام ازکاست، طعام پاکیزه تر است، خرماست. خرما خب هم اطیبین است و هم ازکاست، و اینها تعابیری است که در آیات و روایات ما در فضیلت خرما بیان شده. خب ببینید ما خرما رو بعضی چیزها رو داریم که اول غذا بخورید، آخر غذا بخورید، افتتاح و اختتام، مثل نمک، مثل نمک و حالا سرکه، مثل نمک سرکه. فرض بفرمایید که ریحان کوهی رو ما داشتیم، بادروج، هاوک. اینجا در این روایت داریم که پیغمبر اکرم غذایی نمی آوردن محضرشون مگر اینکه اول با خرما شروع می کردن. خب این خرما، با خرما هم می تونیم شروع بکنیم. حلوا رسول خدا خرما بوده است. البته حالا در فصلش، هر فصلی خصوصا در اون آب و هوا خرماهای متناسب خودش رو مصرف می‌کردن. در فصل رطب، رطب خرمای تازه، در فصل غیر رطب خرماهای دیگری که موجود بوده. یه نکته ای که باز لطیفه ای که در روایات ما در باب خرما وارد شده اینه که با اصحاب مسکرات، شراب، مسکرات مخالفت بکنید با خوردن خرما، یعنی در مقابل اونها و به ازای اونها که مسکرات مصرف میکنن شما خرما بخورید. فإن فیه شفاء من الأدواء، شاید این بعید از ذهن نباشه ما بتونیم از این روایت استفاده بکنیم. اگر کسی معتاد به الکل و مسکرات هست و میخواییم اون رو ترک بدیم، یکی از بهترین راهکارها اینه که حتما در رژیم غذایی او خرما زیاد باشه، خرما بخوره که این جبران بشه در واقع در بدن او و به هر حال اون حالت اعتیاد رو کم بکنه یا برطرف بکنه. امیرالمومنین علیه السلام نان و خرما همونطور که عرض کردن به عنوان خورش زیاد میخوردن و میل میکردن. باز یکی از نکاتی که درباره خرما هست عرض کردم، حالا خصوصا خرماهای خاصی مثل عجوه و به طور کلی خورما رو ما داریم در روایاتمون، خصوصا وعده ناشتا یا آخر شب، عجوه رو داریم در آخر شب موقع خواب، باعث کشتن کرم شکم، کرم روده، کرم معده انسان خواهد شد که ما دو تا چیز رو در روایاتمون داریم، کرم کش و انگل کش هست و میکروب کش، یکی سرکه سخل الخمر و یکی هم خرما. این دو رو حالا حداقل بنده مشاهده کردم که در روایات ما موجوده. اما ناشتا خوردنش بسیار عالیه. کسی که مشکل معده داره، کسی که مشکل معده از نوع میکروب داره، مشکل انگل داره، براش بسیار نافعه، عفونت ها رو برطرف میکنه. حالا بعضی چیزا رو داریم، اگر کسی بر مبنای شهوت و میل و رغبت رسول خدا بخورد به او ضرری نمیزند. من اکل التمر على شهوت رسول الله ایاهو لم یضره. اون کسی که خرما میخورد به خاطر میل و رغبت و محبت رسول خدا و این در واقع شهوتی که میلی که رسول خدا به این خرما داشتن، هیچ ضرری به او نخواهد زد. اگرم عوارضی احیانا براش نقل بکنن، برای او این عوارض نخواهد بود. خب این نکته و لطیفه است که باز در روایات ما درباره خرما مطرح شده است. خب این خرماها، حالا به طور کلی خرما و خصوصا بعضی از خرماها، خرماهای خصوصا مدینه عرض کردم، اگر کسی بخورد تا صبح هیچ سمی و هیچ مسمومیتی به او ضربه و ضرری نخواهد زد. حتی پادزهر در روایات ما فرمودن که تریاق است، پادزهر است، نه سم و نه سحر و نه شیطان و اینها در وجود او نفوذ نخواهد کرد و راه نخواهد داشت، خصوصا خرمای عجوه که عرض کردیم خدمت بزرگواران. حالا ما دیگه از بیان فضیلت انواع خرماها میگذریم. به هر حال خرمای عرض کردم مشان هست، خرمای عجوه هست، البته بعضا هم بیان کردیم که عجوه خرمایی است که از بهشت، حالا خصوصا خرماهای گرون قیمتی هم از عجوه، برنی، اینها خرماهای بسیار مرغوبی است که در مدینه فقط عمل میاد و در آب و خاک مدینه و اختصاص به اون آب و هوا داره. حالا در جای خودش علاقمندان میتونن به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنن و از روایاتش استفاده بکنن. به هر حال اون مواردی که بیشتر مبتلا به ما هست و الان در دسترس ما هست رو بیان کردیم خیلیش رو. و حالا نکته‌ای که میخوام بگم خدمت بزرگواران در باب خرما، یک نکته مهمی است که در روایات ما وارد شده، تعدیل طبع با خرماست، تعدیل رطوبت یا خشکی، که این به عنوان قاعده ای مطرح شده. اگر کسی خشکی بدنش زیاد است، غلبه پیدا کرده، بخواد رطوبت بگیره بدنش، خرما بخورد، خصوصا خرما از نوع خرماهای خشک‌تر خرما بخوره، اول صبح ناشتا خرما بخوره، 3 عدد، 5 عدد، 7 عدد، اگر خشکی زیاده بعدش آب بخوره، بعد از هر دانه خرمایی 1 جرعه آب میل بکنه. اگر تو ببینید باید این رو ادامه بده، 1 هفته بلکه 2 هفته ادامه بده تا این رطوبت به بدنش برگرده، جذب بکنه. اگر رطوبت بدنش زیاده، بلغم غلبه کرده، میخواد رطوبت رو کم بکنه، راهش اینه که عکس عمل بکنه، خرما بخوره از نوع خرماهای خشک، ناشتا، و بعدش دیگه آبی میل نکند. اگر این کار رو بکنه انشالله این اتفاق میفته و خشکی و حالا رطوبت بدن به حالت تعادل بر میگردد. خب این هم نکاتی که میشد درباره خرما ما بیان بکنیم. و به هر حال این به عنوان مهمترین مواردی بود که در روایات اهل بیت علیهم السلام برای خرما و خواص خرما بیان شده بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.